بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث ما بررسی شواهد و دلایلی است که جناب آقای گلشنی برای اثبات این نظریه مطرح کردند که علم دینی آن علمی است که در چارچوب جهانبینی دینی و علم اسلامی آن علمی است که در چارچوب جهانبینی اسلامی اون علم شکل بگیرد و ما به اون علم بنگریم، علم تجربی را اگر در این فضا و در این چهارچوب مورد نظر قرار بدهیم و با این چهارچوب سازگار باشه، این می شود علم دینی یا علم اسلام. مجموعه شواهدی که ایشان ذکر فرمودن را عرض کردیم، دستبندی می کنیم. اولین دسته عبارت بود از استناد به برخی از نظریات دانشمندان یا فیلسوفان علم یا دانشمندان، که یکی دو نمونه را در جلسه قبل عرض کردیم. و نقدی که در این باره داشتیم این بود که سخن این دانشمندان به خودی خود نمیتواند به عنوان دلیل برای اثبات این مدعا به شمار برود، برای اینکه خود ایشون هم تصریح فرمودند که دیدگاه ها مختلف هست و فرمودند مثلا در این که آیا عوامل روانشناختی و جامعه شناختی در نظریه های علمی تأثیر میگذارد یا نه، سه تا دیدگاه را خودشون نقل کردن. طرفداران افراطی این مطلب و مخالفان سرسخت به اصطلاح تفرید و یه عده‌ای هم در حد اعتدال. این نکته اول که چون خود دانشمندان هم در این موارد اجماع ندارند در این موارد خاص، پس نمیشود ما به حرف یک عده استناد کنیم، مقابل ما هم به حرف عده دیگر استناد می شود. ثانیاً خب اگر بخوایم می دونم اگر کسی دلیلش بر مدعا گفته دیگران باشد فقط، نه حالا در اون مبنا بحث آخره، بحث این است که ایشان برای اثبات نظریهشون مجموعی از شواهد و قرائن را آوردن. بخشی از اینها نقل سخنان دانشمندانه. میگیم نقل سخنان دانشمندان به خودی خود نمیتواند دلیل باشد، چون که خب مخالف هم داره. ثانیاً سخن این دانشمندان دو حالت دارد، یا این است که مستند داره، مدلل است، یا اینکه صرف یک اظهار نظری است. اگر سندی اون آیان گفتند، شاهدی بیان کردند، خب ما باید اون رو بررسی بکنیم دیگه. سخن اینها به خودی خود ملاک نیست، اون شاهدش را، اون دلیلش را باید بررسی کنیم که آیا درسته یا نه. پس میخوام عرض بکنم که در این بحث‌های علمی به خصوص وقتی که اختلاف نظر وجود داشته باشد، اصلا این به لحاظ منطقی درست نیست که ما برای اثبات یک مدعایی به اظهار نظر دانشمندان استناد بکنیم، یعنی اصلا منطقی نیست. برای اینکه اینا یا شاهدی و دلیلی برای حرف خودشون دارن یا ندارن. اگه ندارن که خب یک مدعایی بی دلیل فایده‌ای نداره، ارزشی نداره. اگر شاهدی داشته باشه بعد او را بررسی کنیم ببینیم که تأثیر واقعا تأثیر داره، درسته یا نه. اینم ثانیاً. ثالثاً نکته سوم این است که حالا اگر فرض کردیم که اونها تحلیلشون درسته، یعنی شواهدی را آوردند، یک، و اون شواهدی را هم که آوردن برداشتشون از اونا درست هست، حتی به اینجا هم که برسیم باز این مسئله مطرح می شود که مقدار و نحوه تأثیر گذاری اون عوامل چقدره، در چیست؟ آیا در انتخاب موضوع، در فهم و تفسیر موضوع مورد پژوهش، در روش هست، در انگیزه ها تأثیر گذاشته، در چی خلاصه تأثیر گذاشته؟ یعنی خود اینم باز دوباره نیاز به بررسی داره، واسه یک بحث سر به راهی نیست که با نقل قول دو تا یا سه تا یا چند تا دانشمندی که اینها گفتن بله موانع مثلا متافیزیکی و عوامل حالا جهان روانشناختی غیر ذلک تأثیر میگذاره، ما اینها را به عنوان مثبت این نظریه قرار بدهیم. بله اگر رفتیم این را به یه جای با یه دلیل دیگری ثابت کردیم، اون وقت میگیم معید هم داریم. یعنی اگر خودمون رفتیم با یک ادله محکمی این مدعا را اثبات کردیم، روش علما معمولا این طور هست، دیدید که وقتی میخوان یک بحث علمی بکنن اقوال را نقل میکنن، میروند ادله نظریه مختارشون را، اونا که انتخاب میکنن اون نظریه را ادلش را میارن، بعد میگن خب این نظریه ما فلان 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 هم معیرش هستن، اینا هم با ما موافقن. این بعدش بد نیست، اما از اول نمیشه آدم بر اساس این گفته ها یک نظریه را چکار بکنه، اثبات کنه. این راجب این بر. یک نکته دیگر هم راجب اون حرفی که از این آقای مایکل روز فرمودن از بانیان فلسفه زیست شناسی راجع به تئوری تکامل، یعنی همون تکامل انواع داروین، ایشون نقل کردن که این آقا در یک جمعی سخنرانی کرد و گفت این تئوری تکامل طبیعت گرایی را مفروض گرفته است. حالا این حرف هم اصلا خودش جای مناقشه داره. به کجا شما میگید که نظریه تکامل طبیعت گرایی، یعنی اصالت طبیعت را، یعنی انکار آفریده بودن طبیعت و مخلوق بودن را مسلم گرفته است، از کجا این در میاد؟ هم متکلمان مسیحی هم متکلمان اسلامی در این باره بحث کردند که فرض کنیم ما نظریه تکامل انواع را به عنوان یک نظریه علمی قبول کنیم و این نظر علمی قابل قبول باشه، معارضه‌ای با بحث اثبات صانع و اینکه این جهان مخلوق و آفریده خدای متعال هست نداره. توجه فرمودید چند تا اومدن برای این نظریه تکامل انواع پیامد منفی ذکر کردن، چالش به اصطلاح ذکر کردن برای دین و عقاید دین. یکیش همینه، گفتن بله با نظریه تکامل انواع دیگه ما نیازی نداریم که در تبیین نظام مربوط به موجودات زنده پای آفرینش را به میان بیاریم، خلقت را، اصالت طبیعت، یعنی خود طبیعت خود بسنده است. اونها متعلقینی آمدن گفتن که این فرض کنیم که ما این را قبول هم بکنیم، این نظریه علمی را، ولی معارضه ای نداره، تبیین دیگه ای داره. حالا این مفصل در اون من به فکر میکنم چند سال قبل که بحث علم و دین را داشتیم به مناسبت به برهان نظم پرداختیم، این را مستوفا مفصل بحث کردیم، ما را اون جزواتش و نوارهاش و اینا هست، دوستانی که مایل باشن میتونن به اونا رجوع بفرماین. پس این هم یک نکته، من چون دیروز اینا قبلت کردم عرض کنم، حالا عرض کردم که اصل این حرف آقای مایکل روز که حالا جناب آقای دکتر گلشنی این را به عنوان یک مستندی برای این مطلب آوردن، اصل این حرف ایشان جای چیز داره، جای تأمل مناقشه داره. یعنی مصداقاً ها که قبول کنیم که بله نظریه تکامل داروین تحت تأثیر چی قرار گرفته و به وجود آمده، اصالت طبیعت، درباره خود داروین هم که آیا این فرد مؤمنی بوده است یا شکاکی بوده است یا ملحدی بوده است، بحث‌های زیادی هست، اختلاف نظرهایی وجود داره. این آقای ایان باربور این را در این کتاب علم و دینش مطرح کرده. بعضی از گزارش‌ها بیانگر این است که نه، ایشان همچنان چون کاتولیک بوده، مؤمن بود، تا آخرم مؤمن مونده. یعنی به الحاد یا به شکاکیت نگراییده. بعضی گزارش‌ها خلاف این را میگه. یعنی حالا چیز محرز این هم نیست که خود آقای داروین هم که این نظریه را مطرح کرده، اصل انتخاب طبیعی را، این از قبل یه آدم ملحدی بوده باشه و از قبل اصالت طبیعت را مفروض گرفته باشه و بر اساس این اصالت طبیعت، این طبیعت گرایی آمده باشه، نظریه پردازی کرده باشه. از خود این شخص آقای داروین هم این معنا مسلم نیست. قبلش که مسیحی بوده، یعنی این که مسیحی بوده که بحثی نیست. حتی گزارش کردن که وقتی هم از دنیا میرفته در لحظه های آخرم کتاب مقدس رو سینه اش بوده و کشیش کنارش نشسته بوده. حالا اون مراسم مثلا چیزی که من جزئیاتش بلد نیستم اونها دارن، این رو انجام میداده. یعنی این هم درباره داروین گفته شده. اینجور نیست که از قبل که اولا مسیحی بوده. دقیقاً میگم چه عرض میکنم، یعنی این وقتی میتونست یه شاهد باشه حرف این آقا که داروین از اول آمده باشه به عنوان بحث فلسفی وجود خدا رو منکر شده باشه و طبیعت گرا شده باشه، بعد شروع کرده باشد به نظریه تکامل را به لحاظ علمی چیز کردن، پردسته کردن، تا بگیم که نظریه علمی او برخواسته از نظریه چی هست؟ نظریه الهادی او، طبیعت گرایی او هست که ایشون میگه مفروض میگیره. این آقا گفته از مفروض میگه، من چیه؟ معنیش هست که پیشفرضه. یعنی نظریه تکامل انواع یک پیشفرضی دارد که اون چه باشه؟ طبیعت گرایی باشه. خب این معنیش این هست که ما داروین از اول طبیعت گرا بوده باشه. این نیست. تا آخر هم بحث این است که همچنان به عنوان مسیحی باقی مونده بوده، دیندار. و ثانیاً حالا فارغ از حرف خود داروین که چه بوده، اصل نظریه هم ملازمه‌ای نداره که کسی قائل به تکامل انواع به لحاظ علمی باشه و قائل به آفرینش عالم هم باشه، کما این که عرض کردم این را متکلمین هم مسیحی هم مسلمان گفتن. خب کرده باشن، حالا اون بحثای بعدیه، اونا بحثایی که بعد شواهد بعدی انشالله میرسه. پس این راجع به این مطلب اول یه مقدار میخواستم بازم همچنان روشن‌تر، شفاف، سه چهار تا نکته بود دیگه عرض کردیم که تمام. دومین شواهدی که از ایشون نقل کردیم و دیروز دیگه به آخر نرسید، نقد نکردیم، یعنی این بود که ایشان فرمودند با ذکر چند تا نمونه و شاهد که علوم تجربی، طبیعی و غیر طبیعی مبتنی هستند بر یک اصول متافیزیکی، یعنی ماورای تجربی، که اگر عالمان علوم اینها را از قبل قبول نکرده باشند، اصلا نمیتوانند بحث علمی کنند، پژوهش علمی کنند، مثل اصل علیت یا اصل یک نواختی طبیعت که فرمودن ما در شناخت کهکشان در فیزیک یه گوشه ای از این عالم را داریم مطالعه میکنیم، ولی قوانینش را به همه جهان، چه در گذشته، چه در جاهای دیگر، چه در آینده، اینا تسری میدهیم. و اگر ما اصل علیت و یک نواختی عالم طبیعت را قبول نکرده باشیم، چطور میتونیم نظریه بدهیم؟ این مطالبی که فهمیدن درسته، یعنی در اینجا دیگه ما هیچ مناقشه ای نداریم از نظر اصل این سخن. این سخن کاملا سخن سنجیده و درستی است و منتها لازمه و نتیجه و دستاورد این سخن چیست؟ تجربه گرایی را، اصالت تجربه را در معرفت شناسی باطل میکنه. یعنی در این در واقع یک خروجی و یک محصول معرفت شناختی داره بلا شک، که اصالت عقل درسته، نه اصالت حس، نه اصالت تجربه. این یک نزاع قدیمی است که ما بین تجربه گرایان و عقل گرایان مطرح بوده و همچنان هم هست. نظریه تجربه گرایان که میگوین ما هیچ مطلبی یا گزاره‌ای هیچ معرفتی ما قبل تجربه و ما قبل حس نداریم غلطه، چون هر تجربه ای شما بخواهی بکنی نیازمند به این دوتا اصل اقلن هست که قانون بر این جهان هست، این علیت هست و یک نواخت، اون که تعبیر میکنه ما به سنخیت یک نواختی طبیعت، اینا این درسته. اما خب ملاحظه کنید چه ربط به بحث ما داره. اینطور هستا، یعنی این گونه شواهد، شواهد مربوط به مدعا و بحث ما که نیست که. به عبارت اخرى این اصول متافیزیکی یا فلسفی اختصاص به دینداران که نداره، این کل عالم تجربی، کل هر فیزیکی دانی، هر شیمی دانی، هر زیست شناسی باید اینا بپذیره، میخواد ملحد باشه، میخواد مؤمن باشه. آره، اینا یک سلسله بله، یعنی باید جوری باشه که اختصاص مثلا به جهانبینی دینی داشته باشه، اون وقت ما بگیم بله این جهانبینی دینی، دینداران از اینا در انتخاب موضوع، در انگیزه پژوهش، در فرضیه‌ای که میخوان مطرح کنن یا در روشی که میخوان به کار بگیرن امثال اینا تأثیر میگذاره و لذا خروجی و محصول علمشان سبقه چی پیدا میکنه؟ سبقه دینی پیدا میکنه. خب اینا که یک سلسله اصول فلسفی و متافیزیکی کلان و کلی است که تکون علم، اصل تکون و پیدایش علم وامداره ایناست، نه اینکه حالا علمی که پیدا میشود سبقه دینی داره یا غیر دینی داره، اینجا اصلا نوبت به اینا نمیرسه. پس این اصول در این که حرف درست نیست، این ما در اصلش هیچ شکی شبهی نداریم، ولی ربطی به بحث مورد نظر ما نداره. اینم راجع به این دسته از شواهد ایشان، اینکه ایشان خیلی شواهد را آورده. بله، حالا چطور شده است که ایشون دستبندی نفرموده اینها را از هم جدا نکرده؟ خب درست نیست، یعنی اینا به هم آمیخته شده، چیزایی که بی ربطه با چیزایی که ممکن ربط داشته باشه همه یک جا آمده. حرف درست است، اما به اصطلاح منطقی میگن وضع و ما لیس به علتن چه علتن، این از نظر منطقی مغالطه است، یعنی چیزی که درست است اما علت این نتیجه نیست. نه اصلا معایل هم نمیتونه،
یعنی
نه نه اصلا هیچ دعوت خاص نداره، این فقط در نه نه این فقط دلالت میکند در معرفت شناسی ما بایست یک اصول پیشا تجربی را بپذیریم، همین و سلام. این که حالا آیا جهان بینی ما اگر دینی شد اثر میذاریم، این شواهد دلالت نمیکنه، چون اینا خونسان، اینا لا به شرط هم. از لا به شرط نمیشود به شرط شی نتیجه گرفت، اینا لا به شرط هم دیگه، یعنی نسبت به این که دیندار از اینا استفاده کنه یا بیدین یا شکاک هیچ فرق نمی کنن. اون وقت ما می خواهیم از اینا نتیجه چه بگیریم؟ که پس یک جهان بینی اگر باشد دینی پس تأثیر می جارم می گیم، چرا ربطی به هم داره؟ دوتا مقوله جداگانه هست، اونو باید جداگانه ثابتش کرد. پس اینم راجع به این دسته از شواهد ما از اینا عبور کردیم. سه دسته سوم شواهدی که ایشان آوردند، عنوانش این طوریست: تأثیر جهانبینی دانشمندان در انگیزه های علمی آنان یک، و گزینش نظریه ها دو. دو تا شدن، یکی انگیزه و یکی هم گزینش نظریه. جهانبینی دانشمندان در این دوتا تأثیر میگذاره. اما درباره انگیزه ایشان یک مثالی ذکر فرموده، فرموده است که سه تا فیزیکدان با هم یک نظریه ای را کار کردند و جایزه نوبل را هم مشترکاً گرفتن سه تاشون، آقای عبدالسلام از مسلمان پاکستانی و واینبرگ و گلاشو، سه تا فیزیکدان با هم در یک نظریه کار کردن، هر سه تا هم مشترکاً جایزه نوبل را دریافت کردن. اون موضوع چه بود که بحث می‌کردن؟ این بود که در فیزیک نیروهای ضعیف هستی با نیروهای یا نیروی الکترومغناطیسی اینا وحدت دارن، اینها دو نیروی این که حقیقتشون یا جنسشون یا سنخشون یکیه، تباین بینشون نیست، سنخ واحد دارن، حقیقتشون واحده. حالا شاید به اصطلاح مثلا فلسفی یه نوع شدت و ضعفی مثلا به اینا وجود دارد، متباین نیستن. اون بحثی که در فلسفه مطرح هست که آیا موجودات حقایق متباینه به تمام الذات هم یا یه حقیقت و مراتب و درجات داره. خب اینا با هم کار کردن، ستا به این نتیجه رسیدن که نه آقا اینا وحدت دارن و چون این را ثابت کردن به اینا جایزه نوبل هم دادن. خب پس ستا دانشمند در یک موضوع یک نتیجه گرفتن، اما انگیزه هاشون فرق میکرد، انگیزه های اینا فرق میکرد. آقای عبدالسلام انگیزهش این بود که میگفت این وحدت طبیعت را وقتی ما با علم ثابت میکنیم که در عالم طبیعت یک وحدتی حاکمه، یعنی این اشیایی که مثلا در فیزیک میبینیم مختلفن اما به یک وحدتی میرسن، این را که ما ثابت میکنیم معلوم میشود که تدبیر عالم یکیه. بس نشان میدهد که عالم تحت یک تدبیره، اینا با هم تعارض ندارن، با هم همگنن، هم آهنگن. تدبیر که یکی شد مدبر میشد واحد. لذا برای آقای عبدالسلام پیگیری این نظریه چه جذابیتی داشت؟ به عنوان یک انسان مسلمان مؤمن میخواست این وحدت تدبیر عالم مدبر را با علم ثابت کنه، برایش جذاب بود، این برایشون انگیزه بود، جذابیت داشت. خب اما آقای گلاشو اون انگیزهش این بود که میگفت اینا در عمل به درد میخوره، یعنی فایده عملی داره. وقتی که ما این نیروها را ثابت میکنیم که اینا یکی هستن، در استفاده از اون توضیح نداده است که حالا چطوری، ما هم که نمیدونیم رشته ما که نیست، شون هم توضیح نداده. به هر حال میفهمن انگیزهشون این بوده که در کی گفته است که این نظریه را که ما داریم دنبال میکنیم و حالا اثبات میکنیم، این در مقام عمل کاربرد داره، فایده عملی داره. اینم انگیزه ایشان بود، با اون فرق میکنه. و اما آقای واینبرگ او میگفتش که این نظریه وحدت نیروهای ضعیف و الکترومغناطیسی این ساده میکنه قضایایی را که ما میخوایم در فیزیک دنبال بکنیم، برای ما از پیچیدگی اینا میکاهد و اینا را ساده میکنه. خود ساده کردن یه چیز خوبیه، یعنی در علم اگر بشود که گزاره ها قضایا بحث ها ساده باشه، مستدر چند بار اینا اشاره کردیم، میگن اولی که این نظریه زمین خورشید مرکزی مطرح شد، ادله تجربی کافی که بتونن این را اثبات کنن نداشتن، ولی تنها تکیه‌گاهشان این بود که میگفتن آقا این نسبت به اون دوائر پیچیده، دایره های طولت و پیچیده یه نظام بطلمیوس خیلی ساده تره، یعنی ما تبیین میکنیم ساده تر، و همین سادگی باعث شده بود که اینا طرفدار پیدا کرده بودن. ایشون میفهم بس سه تا دید، سه تا انگیزه بوده، سه تا نگاه بوده، یکی دینی، یکی هم کارکردی پراگماتیستی، این دوم، این سومی هم تقریبا این هم پراگماتیستی همون تا از یه رنگ دیگریش، یعنی ساده کردن و ساده بودن. نظر فرمودید این را در کتاب آدرس این شاهدی که ذکر فرمودن از علم سکولار تا علم دینی 753، این یک شاهده که پس بنابراین جهان بینی افراد دانشمندان در انگیزه های آنها که دنبال یک پژوهش علمی برون تأثیر میگذاره. اون آقا که دینی است و دینی فکر میکنه با این انگیزه، اونا با یه انگیزه دیگری وارد شدن. اینا یک شاهد آوردن برای این مطلب.
یکی نظریه
که دنبالش رفتن، پیگیری کردن. آره، در این که دنبال این کار علمی رفتند و تلاش کردن و زحمت کشیدن، یه انگیزه هایی میخواد دیگه عالم داشته باشه. اون آقا اون جور انگیزه داشت، اینا جور دیگه. این برای انگیزه ها مثالش اینه. و اما برای گزینش و انتخاب، برای اینکه جهان بینی در گزینش و انتخاب، حالا به تعبیر در داوری، در همین نشستی که ایشون داشته است در مجمع عالی حکمت، یکی از آقایانی که شرکت در میز گرد و بحث شرکت داشته گفته آیا این فرمایشات حضرت ندارت حضرت عالی دلالت میکند که مبانی متافیزیکی در مقام داوری هم اثر داره، نه فقط در مقام فرضی پردازی و انگیزه و امثال اینا، چون خیلی مهمه دیگه در علم میگن باید مقام داوری تعیین کننده. ازشون سوال کردن، ایشون همین شاهدی که حالا میخوام عرض بکنم گفته بله شاهد من دارم، یک شاهد عینی که جهان بینی عالم در داوری، که یعنی یک نظریه علمی را قبول بکنه یا نکنه، تأثیر گذاشته. اون چیست؟ میفرمان وقتی که نظریه کوانتوم مطرح شد، یعنی همین فیزیک کوانتوم، کوانتوم یعنی به اصطلاح مقدارهای مثل کم منفصل، جدا 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 جدا، درجه فهمودید؟ وقت فیزیک کوانتوم که میگن مرادشون این است که اینها بعد از خب فیزیک در یک دورانی از نیوتن، فیزیک اصل جدید عرض میکنیم، فیزیک کلاسیک بهش میگن، در اون دوران درباره چی بحث میکرد؟ درباره اشیایی که از مواد و اتمها درست شده، یعنی پدیده های فیزیکی تشکیل شده از اجزای ریزی به نام اتم را اینا بحث میکردن. حالا نور را، حرکت را، صدا را، امواج را، اینایی که علم فیزیک باید بینا به پرداز بحث بکنه. درست؟ پیشرفت کرد این علم. خب دانشمندان، یکی از علمهایی که خب خیلی قدر هست و هم جزو اولین علمهاییست که در عصر جدید به میدان آمده و هم از همه این علمها بیشتر پیشرفت کرده، علم فیزیکه. یعنی لذا علم فیزیک را به عنوان قوی‌ترین نمونه یا کامل‌ترین نمونه علوم تجربی طبیعی معمولا قلمدار میکنه. پیشرفت کرد، رسید به کجا؟ رسید به اینجا که حالا گفتیم، تا حالا میگفتیم که بیرون اتم چه خبر ما فیزیکدان ها، حالا بحث اون که در درون اتم چه خبر. رفتن سراغ درون اتم. خب دیدن بابا خود اتم داره یه دنیاست، مثل همین منظومه شمسی که ما داریم، خورشید محور است و این سیارات دور او دارن میچرخن و از ذراتی تشکیل شده این عالم و ترکیب ذرات، اونجا هم همینطوره، کوچولوست ولی با همه اون ریزیش یه دنیاییه که یک مرحله مرکزی داره به نام پروتون و یک ذراتی بر دور او دارن مرتب با شتاب فراوان میچرخن، مثل همین سیاره های منظومه شمسی به نام الکترون ها. بعد حتی یه خورده جلوتر آمدن، اصلا خود الکترون ها هم از یک ذرات ریزتری دوباره اینا تشکیل میشن که اونا دیگه اصلا مثل فرض کنین که چیزایی که انگار اصلا نمیشه ببینیشون، هم هستن هم نیستن، یعنی هم هستن خودشون نشون میدن هم نشون نمیدن. خب پس دانش فیزیک در این حوزه پیشرفت کرد، به اینجاها آمد. اینجا که رسیدن در دنیای بیرون اتم که بحث میکردن، اونجا معتقد به یک قاعده‌ای بودن در فیزیک نیوتن قبل از فیزیک کوانتوم و آن اصل اصطلاحاً میگن دترمینیسم، یعنی جبر انگاری، جبر علی و معلولی، موجبیت هم بهش میگن. یعنی این در این عالم طبیعت از نظر فیزیکدان‌ها قانون جبر علی و معلولی حاکمه، دترمینیسم، بله دترمینیسم یا اصل موجبیت یا اصل همون جبر علی و معلولی، با این کار میکردن دیگه. به همین خاطره که میگفتن که جهان مثل یک ماشینه، مثل یک ماشین بزرگه، خیلی دقیق و جبری داره کار میکنه. وقتی که این فیزیک کوانتوم مطرح شد، اینجا برخورد کردن به چه چیز؟ به حرکت این الکترون ها. دیدن که این حرکت الکترون ها دو چیزش مشکل داره برای این آقایان فیزیکدان ها. یکی جا و موضع اینها، که این مثلا این الکترون که حالا در موضع الف هست، یه لحظه بعد دو لحظه بعد کجا خواهد بود، نمیتونستن این را درست تعیین بکنن. اگر میخواستن موضعش را دقیق تعیین بکنن، شتاب و سرعتش از دستشون میرفت. گیر کردن بین این که چجوره، نتونستن لا یومن آزا، نتونستن، یعنی فیزیکدان نمیتواند با همه حالا محاسبه ها و اون ابزارهایی که در اختیار داره این دوتا را نمیتونه معین کنه، نهایتا یکیش معین میکنه. اگر بخواد مکان و موضع الکترون را مشخص کنه، سرعتش معلوم نیست چقدر. اگر چشم بدوزد به اینکه سرعتش را بخواد دقیقا معلوم بکنه، مکانش نامشخصه. این اسمش را گذاشتن به نام اصل عدم قطعیت یا اصل عدم چه؟ تعین. این در مقابل اون اصل قطعیت و جبر علی و معلولی که گفتیم در فیزیک نیوتن بود، اینا بهش میگن فیزیک کوانتوم. یعنی در فیزیک کوانتوم که حالا امثال هایزنبرگ و اینا به اصطلاح مطرح کردن، این نظریه مطرح شد درباره این که این بحث چیست. سه تا تفسیر وجود داره. اینا را خیلی این آقای ایان باربور در کتاب علم و دینش آورده. البته خود جناب آقای گلشنی هم یک کتابی دارد غیر از این کتاب از علم سکولار تا علم دینی به نام تحلیل فلسفی دیدگاه‌های فیزیکی معاصر یا فیزیکدان معاصر. کتابی داره، کتاب خیلی خوبی، کتاب علمی ارزشمندی است. نظرم کتاب سالم شناخته شده باشه. و ایشون هم داره، ولی خب اون کتاب ایان باربور خیلی روان اینا رو بحث کرده. سه تا دیدگاه دقت کنید، حالا من مختصر عرض می‌کنم. یه عده مثل اینشتین و طرفداران ایشان، اینها گفتن که آقا در درون اتم قانون جبر علی و معلولی و سنخیت حاکمه، منتها فعلا ما علممون نارساست، یعنی نیامدن. ولذا اینا به قول آقای گلشنی در قبول این نظریه کوانتوم، ایشون میفهمن که آقای اینشتین یک مدتی اصلا تعلل کرده بود، یعنی این را قبول نمیکرد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه میگو اگه اینا من میخوان قبول بکنم، باید یک اصلی را که قطعا قبول کردم، اصل فلسفی به نام علیت، زیر سوال میره، از جبر علی و معلولی یا سنخیت علی و معلولی. پس نظریه فلسفی آقای اینشتین در نظریه علمیش تأثیر گذاشت. این را جناب آقای گلشنی آورده مثال که آیا جهانبینی عالمان و دانشمندان در اظهار نظر علمی آنها در انتخاب یک نظریه تأثیر داره. میگه آره. میگه خود اینشتین تصریح کرده، نقد میکنه عبارت ایشون را که ایشون گفته بله من مدت ها زیر باری نرد، میگن آتا آخرم زیر باری مطلب نرفتم. خلاصه که یعنی ما یه چیزی داشته باشیم به نام چه؟ به نام این که عدم قطعیت هستی شناختی، یعنی که واقعا در درون اتم ضرورت علی معلولی نباشه یا سنخیت نباشه. اینشتین و یه عده فیزیکدان این موضعشونه، گفتن جبر علی و معلولی سر جای خودشه، سنخیت سر جای خودشه، ما فعلا درباره این اطلاعاتی نداریم و این نظریه هم برای ما قابل قبول نیست. موضعی بود. یه عده دیگری برعکس گفتن نه آقا، حالا که ما در درون اتم به این رسیدیم که اینجا حالا یا جبر علی معلولی یا سنخیت علی و معلولی نیست که ما بتونیم از وضع حال وضع آینده را دقیقا مشخص کنیم، حالا که اینطور شد میگیم آقا این قانون علیت یا جبر علی معلولی در دنیای بزرگ حاکمه، نه در درون اتم حاکم نیست. اینا یه عده، یعنی یه عده از این دانشمندان آمدن قائل به این شدن. دقت فرمودید؟ این ماحصل ماجرا هستا. حالا اونی که جناب آقای دکتر گلشنی ازش استفاده کرده چی هست؟ حرف آقای اینشتین هست، موضع‌گیری ایشونه که بله ایشان که یک فیزیکدان برجسته معاصره در این نظریه علمی ایست کرد، قبول نکرد این را. چرا قبول نکرد؟ چون پیامدش این بود که اصل علیت یا جبر علی معلولی اینا زیر سوال میره، پس مبنای متافیزیکی او در انتخاب نظریه علمی او تأثیر گذاشت. این را ایشون شاهد آورده برای اینکه در داوری هم، نه فقط در فرضیه سازی و این حرفا، حتی در مقام داوری. این مطلب را اگر خواستید فرمایش ایشون را ببینید، کتاب علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها صفحه 207-208. حالا من عبارت ایشونم اگه بفرمایید یک دقیقه دو دقیقه میخونم. میفهمم وقتی نظریه کوانتوم مطرح شد، ادعی گفتند باید اصل ضرورت و سنخیت علی و معلولی را کنار گذاشت. البته این کنار گذاشت نه در کل عالم ها، در اون جهان اتم. ادعی هم در جهان اسلام از آنان پیروی کردند و گفتن این همان سخن اشاعره است و به ترویج آن پرداختن. یعنی یه عده‌ای هم که طرفدار نظر اشاعره بودن گفتن ها دیدی تا حالا هی ما را چیز میکردی، تخطئه میکردی، تحقیر میکردی، ببینید علم فیزیک جدید آمد حرف ما را میزنه. تا حالا به اشاعره اخطف میکردن دیگه، میگفتن این چه حرفیه. میگه که آمدن گفتن که این طرفدار دیدگاه اوناست، چون اونا هم به اصل علیت و جبر علی و معلولی اینا قائل نیستن. اما در مقابل یکی از دلایلی که باعث شد اینشتین و برخی از فیزیکدانان بزرگ، نیست که آقای گلشن خودشم طرفدار این گروه، اینها را خیلی با احترام زیاد نقل میکنه، خود ایشون هم چون طرفدار این دیدگاهه، برخی دیگر از فیزیکدانان بزرگ نظریه کوانتوم را نپذیرفتن. همین از این که بعد ایشون و یکی از دلایلی که نپذیرفتن چه بود؟ همین اصل علیت بود. در اینجا در مقام داوری با دو تئوری سر و کار داریم، با دو تا تئوری در اون نظریه علمی که آیا قطعیت حاکمه یا قطعیت حاکم نیست. اصل قدم عدم قطعیت است در درون اتم یا قطعیته، و باید یکی رو انتخاب کنیم. انتخاب یکی از آن دو به مفروضات متافیزیکی و هستی شناسانه ما بستگی دارد. این عادتی که عرض کردم خدمت شما. نه اونجا دیگه نظم نیست. ها اون شما بیرون هم میفرمایی؟
داخلتون بی‌نظم.
یکی از نقدهایی که بر این کردن اتفاقا همینه. یکی از اشکالاتی که گفتن، گفتن حالا عدم معنانی، مثلا گفتن اصلا بعید نیست شما اون هسته های بی‌نظم رو کنار هم میشینید، اون وقت این دنیای با نظم ازش در میاد. این به عنوان یکی از مبعدهای حداقل نظریه گفتن این را. خب حقیر از صورت که درباره این فرمایش جناب آقای دکتر گلشنی هم عرضم این است که خب دو تا مطلب هر بودن دیگه. یکم بحث انگیزه هایی که این دو بود. در مورد انگیزه ها البته نه حد ضرورت، ولی امکان داره میشود بله گفته معقوله، یعنی یه امر معقول است، نامعقول نیست، که جهان بینی دانشمندان در انگیزه هاشون مؤثر باشه. یه آدم مثلا متدین دیندار که به اسلام معتقد است و این جهان را مخلوق خدا میدانه، الان انگیزش این باشه که به هر حال در این کشفیات علمی در کنار این که دستاوردهایی عملی برای خودش یا برای جامعه داره، کشف یه حقایقی هم بکنه به درد اثبات عقاید دینیش هم باشه. این حرف درستی است. نه اون اولی شاهد اولی آره اون شاهد آره آره دنبال کرد این نظریه را،
این نتیجه دینی ازش گرفته چون اینها
سنخیت
و وحدت دارن،
پس
مدبر
اینا
هم واحده.
حالا آقای دکتر میفهم حالا این یه جور دیگه هم میشه بخانیم، یعنی میشه برم گفتش که حالا اون چیزی که مشوق ایشون بوده که دنبال این فرضیه را مطرح کرده دیگه، فرضیه وحدت، آیا وحدت یا کثرت. گفته خب ما حالا میریم بحث میکنیم، اگه بتونیم این وحدت را به اثبات برسانیم یه فایده دینی هم برای ما داره، بحث وحدت تدبیر و مدبر و این حرفا. یعنی میشود این را حالا دو جور بخانیم. البته این حق با آقای اشراقی است از این جهت که انگیزه مؤثر بودن در انگیزهش بعد محرز بشه، چون الان محتمل الوجهین حداقل ممکنه نه، حالا در مسیر کارش همینجور رو میرفته، انگیزه از اول نداشته، میخواسته کار علمی بکنه، حالا که دید که نتیجه اینجوری از کار در اومد، گفت خب حالا ما اینجوری تفسیرش میکنیم.
حالا این مثلا نباشه،
بله حالا فعل جمله، حالا منهای این مثال، این مناقشه در این مثاله، ولی روی هم رفت حرف درستیه. اون فعل جمله ها به صورت اینکه ممکن هست که جهان بینی افراد در انگیزه هاشون مؤثر باشه، ولی خب حالا این چه نقشی در اون دینی سازی علم یا اسلامی سازی علم دارد؟ این جزء عرضیات مثلا علم میشه. حالا عالم انگیزش اینه که الهی کار کنه، حالا بعد که میخواد موضوع انتخاب بکنه آیا این انگیزه او در نوع موضوعی که انتخاب مونه مؤثره؟ دو، آیا حالا موضوع را که انتخاب کرد در تبیین و تفسیر این موضوع اون انگیزه مؤثره؟ دو، آیا حالا در روشی که میخواد به کار بگیره کلی یا جزئیش تأثیر داره اون انگیزه ها، صرف انگیزه؟ اینا دیگه واقعا تأثیری نداره اینا، که یعنی این خارج از موضوعه. اونی که الان ما داریم درباره اش بحث میکنیم این است که جهان بینی عالم تأثیری در این کار علمیش بگذارد. حالا یا موضوعش را یه جور دیگه ببینه، این موضوع که یه جور دیگه میبینه تو روشش تأثیر بگذاره، یه فرضیهاش حداقل تأثیر گذار باشه تا بعد به یه نتیجه خاصی برسه. خود شما میفهمید که اینا سه تا یه نتیجه گرفتن دیگه، از این بهتر؟ این که نشان میده که این انگیزه ها در کار علمی تأثیر نداره. فرض کنیم این سه تا واقعا از اول با این انگیزه ها وارد این چیز شدن، این همشد بحث شدن. حالا اونجوری که آقای اشراقی میفهمن این بحث انگیزه نیست، بحث تفسیر این برداشت از این نظریه علمی که میشه مؤخر. اگر انگیزه باشه میشه مقدم. حالا اگر انگیزه هم باشه که مقدم هست، خب شما خودتون میفهمید سه تاشون به یک نتیجه رسیدن دیگه، فرق نمود به حاضر علمی که. این نشان میدهد که انگیزه در کار علمی و نتیجه علمی تأثیری نداره، نمیتونه تأثیر منطقی داشته باشه. این راجع به اون مثال اول که انگیزه را قبول میکنیم، ولی که هم در این بحث ما که محصول کار دو جور بشه، یکیش سبقه دینی پیدا کنه یکیش سبقه غیر دینی پیدا بکنه، تا بگیم فیزیک مثلا نظریه فیزیک دینی غیر دینی چنین چیزی نیست، این دو ستاشون به یک نتیجه رسید. اگر تعبیرم باشه مراد، که حالا اونو بعد میشه بگیم، اون شواهد دیگری که بحث تعبیرها و تفسیرهاست. این راجع به اون مثال اول. اما راجع به این مثال دوم که نظریه آقای ارشد که حرف آقای اینشتین هست، خب جناب آقای دکتر گلشنی چون که این میخواستن مدعای خودشون رو برایش شاهدی پیدا کنن، یک طرف این معادله رو به اصطلاح دیدن. این یک سکه درویه است. شما یه رویش رو دیدید برای خودتون تفسیر کرده، خب ما یک کسی برمیگرده اون رویش رو میبینه. کیا رو میبینه؟ اونایی که مقابل این آقای مثل هایزنبرگ در رأس شده، که از شیخه های شاخصش هایزنبرگه، که اونم فیزیکدان قدریه دیگه، جایزه نوبل برده است و اصلا این فیزیک کوانتوم اینا ها که از نظریه پردازه و شخصیتاش ایشون. خب اون حرف اونا چیه؟ اگه بخوام حرف اونا رو ببینیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه اش این میشود که جهان بینی بر علم اثر نمیذاره، علم بر جهان بینی اثر میذاره. ما یک کسی باید اینجوری بگه، بگه آه نظریه های علمی جهان بینی ها را تغییر میده. پس آیا که میخواد جهان بینی داشته باشید، اول برید نظریه های علمیتون را مشخص کنید. میگیم به چه دلیل؟ میگه به شهادت این که این آیان جبر علی و معلولی را پذیرفتن در عالم طبیعت بیرون اتم، ولی اونجا نپذیرفتن. میگیم چرا نپذیرفتن؟ چون در کاوش علمیشان عدم تعین را بهش برخورد کردند. محصول کار علمی آنها عدم قطعیت بود. بعدم گفتن آقا این عدم قطعیت اصلا اینجا نیست، اصلا این علیت ما تخصیص میزنیم. یه در واقع تخصیص دادن، مثل این که مثلا میگیم که یه روایتی میاریم، یه ظاهر آیه ای را، اطلاق آیه ای را تقیید میکنیم، تخصیص میزنیم. این از این باقه، یعنی یک اصلی داریم کلی به نام جبر علی و معلولی یا سنخیت علی و معلولی، این اطلاق داره، مثلا هم بیرون اتم را میگیره هم درون اتم را. حالا یه قرینه پیدا کرده با اینجا نیست، گفت اینجا نیست، تخصیص نمیدن دیگه. توجه فرمایید، اون نه اون ایشون باطل کرده، اونا که باطل نکردن، اونا این طرف باطل کردن.
ما در معامل داوریم که میگیم طرف
خب اونم در مقام داوری میتونم بگم این ورش باطله. چیکارش کنیم؟ یعنی در واقع اینجا سکه دروی است. هر کلون یجر رو الا قرصهی. این آیانی که میگن اصل علویت و سنخیت رو باید هواداری کرد، میگن گور پدر اون نظریه فیزیکی. اونایی که میگن نه نظریه فیزیکی رو باید هواداری کرد، گور پدر این اصل سنخیت. حتی حالا شما شاید باورتون نشه، در بین بعضی از متفکران خود ما شاخص مشهور همین حرف هایزنبرگ رو قبول کردن به عنوان نظریه فلسفی. گفتن که سنخیت اون چیزی که الان این آقایان میگن نیست، این سنخیته که یعنی یک ارتباطی وجود داشته باشه، جنس این آینده این الکترون از جنس این حالش پیدا بتونه بشه، یعنی مکانش و سرعتش اینا رو خود این سنخیتی نیست، مثل عالم بیرون نیست که بتونید طبق این قانون همون یک نواختی و سنخیت پیش بینی کنید. بعد فرمودن که آقا اصل سنخیت از اصل فلسفی نیست، عقلی نیست، تجربیه. ما این سنخیت را که آمدیم دیدیم که مثلا فرض کنیم که گندم از گندم به رویت جوزه چون از مکافات عمل قافل مشو، خب اینا دیدیم اینجوریه. حالا اگر گندم بکارن جو در بیاد عقلا چه اشکال داره؟ خب در بیاد. جو بکارن ارزن در بیاد عقلا چه مانعی داره؟ خب در بیاد. ولی حالا ما دیدیم اینجوریه دیگه، چون دیدیم اینجوریه میگیم بسیار خب قبول کردیم سلمنا. یعنی اصل سنخیت را از این که بچه اردک اردک میشود نه مثلا پلند، حالا اگر تخم اردک مثلا فرض کنید که بوغلمون از کردارم خب در آمد اشکال عقلی نداره. منطقه حالا ما اینجور دیدیم تجربه کردیم میگیم چشم. خب این تجربه ای که سنخیت را اینجا برا ما جا انداخته اونجا میگن نیست، ما هم تابع چیز تجربه هستم دیگه، اینجا رو میگیم چشم اونجا رو میگیم نه. بعضی هم جو حضرت مرحوم آقای جعفری هم دیدگاه داره، علامه جعفری در کتاب جبر اختیار، ایشان میفهمن که این اصل سنخیت یک اصل عقلی فلسفی نیست، این رو ما از تجربه به دست آوردیم. حداقل حالا اگه بخوام حرف ایشان را یه جوری هم بیان بکنیم که شما خیلی ناراحت نشید و اهل فلسفه خیلی اوقاتشون به هم نریزه، بگوییم که حداقلش این در عالم طبیعت، نه اون سنخیت کلان مثلا تحلیل فلسفی، نه این سنخیتی که دقت میکنه بردم چه دارم میگم، اینجا فیضیه است و مهد تفکر و تعقل حوزه علمیه است و اینا است و اینجور است و اینا حرفا دقیقه. ممکن است تا جعفری از خودش دفاع بکنه، چون اینجا یک نزاعی است بین ایشون و شهید مطهری و بنده هم در دوران قبلی دفاع میکردم از آقای مطهری، ولی الان میگم شاید بشه از اینم دفاع کرد. اگر سنخیت را در سطح کلان ببینیم تحلیلی، حق با آقای مطهریه، حرف آقای جعفری غلط. اگر بیام تو مصداق این عالم ببینیم، ما این عالم تجربه که نمیدونم، اگه یادتون باشه ما پیار سال بود ظاهرا که بحث میکردیم اون بحث علیت و اینا، نمیدونم تشکیل داشته آقایون یا نه، اصلا به این نتیجه رسیدیم که ما اثبات بکنیم علیت را در این عالم طبیعت، نه تجربی میتونیم بحث کنیم نه فلسفی میتونیم بحث بکنیم، شهودی آره کسی بحث کنه، نظام نقلی بیشتر آمدیم از استفاده کردیم. دقیقا فرمودید، تازه اونم محکم نه خود یه مقدار. مقصود این که حالا ممکنه ایشون بگه این سنخیت را ما در این عالم حالا متافیزیک چطور است اونا کار به اونا نداریم، در این عالم این سنخیتی که از گندم حاصل می شود، از ارزن اونم نه، از پرتقال نه، حالا از ما میگه پرتقال بکاریم انار در بیاد، چیز خلاف عقلانیتی نیست، یعنی عقل فلسفی رد نمی کنه. ولی خب ما اینجوری تجربه کردیم فعلا میگیم اینجوریه. خب همین تجربه به ما میگوید در درون اتم نیز میگیم چشم. اگه اینجوری بیام وقت تو میشه، اون وقت ما نظریه علمیه که داره قانون فلسفی را متافیزیکی را زیر چیز میکنه، تغییر میده، عکس نظر آقای گلشن میشه. یعنی به جای اینکه اینا شاهد بیاوریم برای تأثیر گذاری جهان بینی در علم، باید شاهد بیاریم برای تأثیر علم تجربی در جهان بینی عالم در مبنای متافیزیکی عالم. چه چیز را؟
جمعه رو در طرف میتونه تأثیر بذاره که انیشتن تأثیر گذاشت رو انیشتن جهان بینیش رو علمش تأثیر
گذاشت. خب میدونم تأثیر، ما میریم سراغ آقای هایزنبرگ.
ما
من رو هایزنبرگ میگیم نه اون این برای تعلیم میدنم که حالا استدلال ایشون مگر حجت شرعی یا حجت عقلی است؟
نه، با استدلال فیلسوفانه بگیم اصلا
تو اگر مبانی این خیلی خوب این نمال کلام داره این که این علیت سنخیت علی و مجلی فعلا مبنای ما چه چیه سنخیت علی و مجلی دیگه این از مبنای متافیزیکی اصلا میگه نه این از مبانی متافیزیکی نیست تجربیه مقصود این که یعنی اینجا دو رویه از این یعنی میشود با همین شاهد استشهاد کرد برای نظریه اونایی که میگن علم در مبانی فلسفی آدم اثر میذاره در نظر علیت و اینا سنخیت را قبول میکنه یا نه میگه من تجربه چی میگه اگه تجربه گفت آره میگه آره و الا فلا میشه اینجوری هم گفت پس بنابراین این الان چیزایی باشه که در نظریه علمی خلاصه بتوانمون استشهاد بکنیم چون دو وجهیه برایشون شاهد نمیتونه باشه
اونم
برعکس آمدن گفتن نه این علمه که رو مبنای فلسفی اثر میذاره حالا هرچی میخواد باشه ما بحث لمیانی نداریم بحث این است که آیا در مقام داوری این نظریه فلسفی است که در علم اثر میگذارد یا برعکس است علمی است که در فلسفی اثر میگذارد هر دوش است اگه این شاهده اونها اون طرفش بخوان از این طرف این طرف بخوان شما اون رویه ای را خواندید که به درد خودتون میخوره خب میکسید میاد اون رویهش میخوانه بله؟ نمیدونیم کدومش درسته اگه این مبنا مبنای فلسفی باشه بله اون مبنای فلسفی متافیزیکی قطعی باشه با تجربه نمیشه نقضش کرد اگر ثابت کنیم که این ولی اگر نشه بعد این را ثابت که بنایی مبنای متافیزیکی این اصلا مثال زیر سوال میره که سنخیت را اول شما باید ثابت کنید جبر علی معلولی و سنخیت در عالم طبیعت ها نه کل هستی شناسی در هستی شناسی را نمیشه نقض کرد ولی در این عالم طبیعت را چطور میخواد اثبات بکنیم؟ یه با تجربه یا با اگه تجربیه هر جا تجربه نگفت ما همونو میگیم یعنی مثال نخواهد شد یعنی شاهدی برای ایشون نخواهد شد این هم اون مطلب آقای جعفری را اگر خواستید ببینید کتاب جبر و اختیار صفحه 26 27 و 127 128 دو جایشون اون مطلب را بیان فرمودن ما اون قدیما خیلی با حماسه طرفدار آقای مطهری بودیم ولی الان فکر میکنم که حرفهای جعفری هم قابل دفاعه بله مال جناب جعفری جبر اختیار که کتابی است که ما اون زمانی که جبر اختیار کار میکردیم با استاد آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی ایشان ما می‌رفتیم مطالعه می‌کردیم می‌آوردیم می‌گفتیم خوب فلان اینا فلان کتاب رو هم دیدی می‌دونم گفت نه اون کتاب رو شما بد مطالعه کنید چشم دوباره می‌رفتیم می‌آوردیم گفت خوب خیلی خوب کار کردی فلان این تشریح می‌کرد دوباره فلان کار هی از ما کار می‌گشید ایشان البته خب اثر داشت خوب بود یعنی بعد یه روز فرمود که این کتاب آقای جعفری هم مطالعه کردی گفتم نه واقعا من اصلا انقدر مشکله که آدم رغبت نمی‌کنه دنبالش رو مطالعه کنه فهمون حالا برید مطالعه کنید بالاخره ایشون هم نظریه ای داره شاید استفاده ای نقلی فلان این باعث شد که من آمدم این کتاب را خلاصه مطالعه کردم بله و صلی الله علیه و آله محمد و آله